أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. و اما خبر و غیر ثقه، فإن لم تكن هناك امارات ظنية على صدقه فلا اشكال في عدم حجيته. بحث ذیل عنوان تحدید و دائره الحجیه باید ادامه پیدا بکند و تتمه بحث ذیل این عنوان رو ما در این جلسه ان شاء الله مطرح بکنیم. اونچنان که نمودار رو پای تابلو براتون ترسیم کردیم، بحث رو باید به همین شکل طرح بکنیم و عزیزان هم به همین شکل ان شاء الله بحث رو پیگیری کنن، بر اساس همین نمودار بحث رو متوجه میشن. لذا من همین نمودار رو براتون در حقیقت اجزایش رو بگم، در حقیقت بحث رو گفتم تا این تیکش، البته تیک اولش. تمام این نمودار توضیح یه پاراگراف هست، یکی تو پاراگراف هست که ما بعد براتون امروز بگیم انشاءالله تعالی. خب خبر غیر ثقه رو ما باهاش مواجه میشیم. خبر غیر ثقه یا این است که این خودش دو شق دارد، دو حالت دارد، دو صورت میشه براش در نظر گرفت. الشق الاول یا القسم الاول، الحالت الاولى، الصورت الاولى، به هر تعبیر که شما میخواید به کار ببرید. لم تکن هناک امارات ظنیت علی صدقه، امارات ظنی، قرائن اقلائیه، قرائنی در کار نیست که اینها دال بر صدق این باشند. ما نداریم اماراتی که صدق این رو تایید کنند. فراموش نشه، سلام علیکم، این خبر فی حد ذاته باید بدونیم خبر غیر ثقه است دیگه، که واضحه دیگه. خبر غیر ثقه است که امارات ظنی هم بر صدقش وجود ندارد. خب این غیر حجتن، حجت نیست. حالا برنگ قرمز براتون پای تابلو نوشتیم، غیر حجتن، تکلیفم روشن کردیم، این حجت نیست. خودش که خبر غیر ثقه است، امارات ظنیه و بفرمایید که قرائن عقلاییه هم نیامده این رو کمکش بکنه. حالا این قرائن عقلایی که میگیم یا امارات ظنیه، حالا قرائن عقلایی هم اگر نگیم، همون امارات ظنیه‌ای که میگیم، یعنی امارات ظنیه، اماراتی که خودشون به خودی خود حجیتی ندارند، اما اگر میامدن و کنار این خبر ضعیف و سند قرار میگرفتند، میتوانستن جابر ضعف سند باشند. مثل چه چیزی؟ مثل شهرت. اگر شهرت قدماییه می آمد زمیمه می شد به این خبر ضعیف السند، ما شهرت عمل قدمای از اصحاب رو که جلسه گذشته نام بردیم، شخصیت هایی که بودن، بزرگانی که نام بردیم، بفرمایید که مثل ابن بابوی و کلینی و ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار و اینها رو که نام بردیم جلسه گذشته، خب بر تقدیر این بزرگان هم آمده باشند به این روایت عمل کرده باشند، شاید شهرت به تنهایی به خودی خود ما این رو حجت ندانیم، اما اگر آمد زمیمه شد به این روایت و بگیم آه مشهور قدما آمدن به این روایت عمل کردن، خب این وقت مورد پذیرش قرار بگیرد، شخصیت های بزرگی به این روایت عمل کردن. نه، چنین چیزی هم در کار نیست. لم تکن هناک امارات ظنیه علی صدقه، خودش که خبر غیر ثقه بوده، امارات ظنی هم بر صدق وجود ندارد، نتیجه غیر حجتن. اما شق دوم، شق دوم این که بگیم کانت هناک امارات ظنیه علی صدقه، یا بفرمایید توجد امارات ظنیه علی صدقه، یه امارات ظنیه‌ای بر صدق آن پیدا بشود. خب باز خود این دو حالت دارد، خود این باز دو حالت دارد. حالت اول این هست که تفید الامارات و الاطمئنان الشخصی. من دیدم بعضیا به جای امارات یا به جای اماره میگن اماره یا امارات. اون امارات اسم یک کشوری هستش در جنوب ایران، اون ور خلیج فارس هست. بله با او اشتباه نشه، شاید به جهت رفت آمد زیاد به دبی و مناطق اطراف
خلیج
دوالی، بله اصلا اینو اونورین میبینن. نه آقا این امارات نیست، این امارات جای دیگه ایست. حالا انشالله بله اگر چیز شد خواستید برید من بهتون میگم کجاست، آدرستون میدم، اصلا اشتباهی جای دیگه ندید. اما به هر تقدیر این امارات هستش. بله اما مثل احیانا رو که میگن احیانا، یا احیانا یا احیانا نداریم ما، احیانا اون احیا هست مربوط به شبهای قدره که همون هم میگن احیا، میگن احیا گرفتیم. بله بله میگن احیا است اصلا اون احیاء، این احیانن که میگن احیانا، همه چی قاطی پاتی. خدا رو شکر الحمدلله همه چیز خوب است. برای جا چی بله احسنتم،
مثلا ارزش پول ملی که ارزش بیشتر میشه.
احسنتم، بله بحث سیاسی مطرح نکنید. بله خیلی خوب بگذاریم. به هر تقدیر این که میگم مطرح نکنید نه یعنی واهمه دارین، نه، چون وقت منم وارد بحث میشم وقت کلاس میره، از این نیست نگرانم، مگر از خود بحثش نگران نیست. خب پس اگر امارات ظنی بر صدق خبر غیر ثقه وجود داشت، این باز خودش دو حالت دارد. حالت اولا تفید الامارات و الاطمئنان شخصی، این امارات اطمینان شخصی ایجاد میکنن. من تعمدن اون ذم و فتحشم گذاشتم که جسارت نماشه خطا هایون که فاعل و مفعولش مشخص بشه. تفید الامارات و الاطمئنان شخصی، گاهی اوقات میشه اون امارات مفید اطمینان شخصی هستند. اگر اطمینان شخصی آمد و ما هم اطمینان رو براش حجیتی قائل بودیم، لذا میگیم حجتون، نتیجه این است که این قسم حجت است. حالت دومش این است که لا تفید الامارات الاطمینان شخصی، نه اون امارات اطمینان شخصی برای ما ایجاد نمی کند. اگر امارات اطمینان شخصی ایجاد نکرد، باز خود این دو حالت میشه. این تقسیم بندی که الان اینجا ذکر میکنیم در حقیقت از اینجا به بعدش شبیه همون تقسیم بندی جلسه گذشته از آب در میاد. جلسه گذشته چی میگفتیم؟ میگفتیم وثاقت راوی یا به ماهیه هیه عقص شده، یا اینکه لا به ماهیه، بل دو حالت داشت، بل به ماهیه سبب للوثوق الغالب، یا به ماهیه معرف صرف للوثوق الغالب. جلسه گذشته عرض کردیم، نمودارش هم پای تابلو رسم کردیم، ان شاء الله دوستان حالا یا یادداشت کردن یا اینکه عکس برداری کردن، هر کاری کردن، بالاخره این نمودارها داشته باشید خوب براتون. این خلاصه بحث است در حقیقت. بگذاریم حالا اگر لا تفید الامارات و الاطمئنان شخصی، این دو حالت دارد، یا این است که اخذت وثاقت الراوی مناتا للحجیه به ماهیه هیه ای علا وجه الموضوعیت المحضه، یا این است که وثاقت راوی به عنوان منات و ملاک و معیار اصلی برای حجیت اخذ شده و این وثاقت به ماهیه هیه من حیث و هیه خودش مد نظر بوده. این تمام الموضوع، تمام الملاک هستش. عرض کردیم ای علا وجه الموضوعیت المحضه، به نحو تمام الموضوع و محضه. اگر اینطور شد، وثاقت راوی برای ما مهمه، اونم به ماهیه هیه، از اون سو این امارات هم که اطمینان شخصی ایجاد نکرده، پس دیگه چیشی تو دست ماست؟ هیچ. وثاقت راوی برای ما به عنوان تمام الموضوع مهمه که میدونیم راوی ثقه نیستش. از اون طرف امارات هم که کمکی به ما نکرد، نتیجه واضحه که غیر حجت، این حجت نیست. مطلب ساده است، اما اگر بخواد حواستون پرت بشه، همین مطلب ساده از دستتون در میره. بعد هی به چی میفته؟ آه چه کنیم توی هیسه بیس که آه چجور شد مطلب، کجا رسیدیم، فلان. حواستون خیلی باشه. خب پس این یه شق که وثاقت راوی به ماهیه هیه و به عنوان تمام الموضوع و به عنوان موضوعیت تامه و محضه اخذ شده از در حجیت خبر. اگر اینطور شد، اینجا نه وثاقت راوی رو داریم، نه امارات مفیده اطمینان رو داریم، در نتیجه حجت نیست، این خبر غیر ثقه حجت نیست. یا این است که نه، اخذت وثاقت راوی، بله وثاقت راوی اخذ شده است به عنوان مناطی برای حجیت، به عنوان معیار و ملاکی برای حجیت. اخذت وثاقت راوی مناطا للحجیه، منتها لا به ماهیه، نه به خودی خود، نه به خودی خود، بلکه خود این باز دو حالت دارد که اصلا این درسته قبلا گفتیم، بلکه یک به ماهیه سبب للوثوق الغالب، یعنی از آن جهت که این سبب می شود برای وثوق غالب، که عرض کردیم جلسه گذشته در حقیقت اینجا جزء الموضوعه، وثاقت راوی جزء الموضوع و جزء آخرم همون وثوق غالب است، به صدق روایت. غالبا ما وثوق پیدا می کنیم به این که این روایت صادقه هستش. صادقه است یعنی حقیقتا صادر شده است از معصوم، صحت صدوری دارد، یه همچین بیانی. چون در حقیقت اصلا بحث ما در این قسمت اثبات و صغرت دلیل شرعیه، می خواهیم اثبات کنیم صدور دلیل از معصوم رو. خیلی خوب و تقدیر. پس به ما هی سوان للوثوق الغالب. اگر این طور شد، چون یه جزئی از موضوع خود وثاقت راویه و اینجا وثاقت راوی وجود ندارد، امارات هم که نتونسته اطمینان شخصی ایجاد کنه، نتیجه واضح هست که غیر حجت. پس اینم غیر حجت هستش. اما شق پایانی که بگیم اخذت وثاقت الراوی مناطن للحجیه لا به ماهیه بل به ماهیه معرفون صرفون للوثوق الغالب، نه ما دائر مدار وثاقت راوی عرض خدمتتون که نیستیم، ما دائر مدار وثاقت راوی چی نیستیم. خب در اینجا چطور؟ لعل در اینجا ما قائل به حجیت بشیم و حجیت رو چی بپذیریم. این مجموعه این موارد بود که در اینجا ذکر شد. عبارات رو تطبیق بکنیم ببینیم خردریزی دارد خارج از این نموداری که ما گفتیم یا نه، اونا رو اگر بود عرض کنیم. و اما خبر و غیر ثقه، خبر غیر ثقه، راوی ثقه نیست. فإن لم تكن هناك امارات ظنیه على صدقه، این اون قسمت بالای بالای این نمودار ما، شماره یک اون بالای بالاست. فإن لم تكن هناك امارات ظنیه على صدقه، حواستون باشد واضح امارات ظنیه‌ای که میگد نه امارات ظنیه‌ای که خودشون به خودی خود حجیت داشته باشن، نه امارات ظنیه‌ای که چه بسا به خودی خود حجیتی ندارند، حتی چنین اماراتی هم بر صدق این وجود ندارد. فلا اشکال فی عدم حجیته، یعنی اشکالی نیست در عدم حجیت این خبر غیر ثقه. و ان کانت هناک امارات کذالک، اما اگر نه یه امارات ظنیه‌ای بر صدق این خبر غیر ثقه ما یافتیم. فَإِنْ اَفَادَتْ الْاِطْمِئْنَانَ الشَّخْصِی، اگر اون امارات اطمینان شخصی ایجاد کرد، کان حجتن لحجیت الاطمئنان، اینا حجت خواهند بود، البته به خاطر حجیت اطمینان. این آیان مبناییست یا به تعبیر دقیق تر مبنوی این بحث، یعنی بر اساس مبنا شما اطمینان رو حجت بدانید یا حجت ندانید. مثلا اطمینان شخصی ایجاد بشه ثمره ای دارد، ثمره چی ندارد. حالا علا فرضی که علا مبنایی که ما اطمینان شخصی رو حجت بدانیم، دقت میکنید چه عرض کنم، اگر مفید اطمینان شخصی شد این بگیم که حجت است، حجیتش هم ناشی از اون اطمینان است، نه ناشی از این خبر غیر ثقه. خب و الا، اما اگر مفید اطمینان شخصی نبودند اون امارات، اینجا چطور؟ ففی حجیت الخبر وجهان مبنیان علا ان وثاقت الراوی هل هی مأخوذه مناطا للحجیه، در حجیت خبر دو وجه هست که این مبتنی بر این هست که مبنی بر این هست که وثاقت راوی هل هی مأخوذه مناطا للحجیه، این عقد شده است به عنوان مناط حجیت. حالا اینجا شو میتونید شماره بزنید، یک علا وجه الموضوعیه، بالاش بنویسید موضوعیت محضه یا تمام الموضوع. پس این شماره یک شد، شماره یک این قسمت اخیری ها که به نحوه موضوعیت محضه یا تمام الموضوع باشد. او شماره دوش باشد، او که جزء الموضوعه، که جزء الموضوع باشد. او به ماهی سبب للوثوق الغالب بالمضمون، یا به از آن جهت اخذ شده باشد وثاقت راوی که سبب است برای وثوق و اعتماد غالبی نسبت به مضمون، که این مضمون از امام صادر شده، ما یه آرامشی پیدا می کنیم. خب علا نحو یکون السبب و المسبب کلاهما دخیلین فی الحجیه، بالای سبب بنویسید وثاقت راوی، وثاقت الراوی، بالای مسبب بنویسید الوثوق الغالب. پس بالای سبب بنویسید وثاقت الراوی، بالای مسبب بنویسید الوثوق الغالب. خب به صورتی باشد که هر دو دخیل در حجیتن، لذا ما میگفتیم وثاقت الراوی جزء الموضوعه، چون نصف موضوع شد سبب، یعنی همون وثاقت الراوی، نصف دیگرش بفرمایید که مسبب است که الوثوق الغالب باشد. پس جزء الموضوع اینه، جزء الموضوع هم او دیگری هستش. کلاهما دخیلین فی الحجیه، اینم یک حالت. او به ما هی معرفون، یعنی این اخذ شده از وثاقت راوی به عنوان منات حجیت، لا به ما هی بل به ما هی معرفون صرفون للوثوق الغالب بالمضمون دون ان یکون لوثاقت الراوی دخل به عنوانها، که این بهش بگید طریقیت محضه. ما به این میگیم طریقیت محضه. طریق محض است، چیزی بیش از این نیست، فقط یک راهه، فقط یک راهه، هیچی بیش از این نیست. بله اون شعر رو شنیدید که دیگه واعظی با سر انگشت اشارت میکرد رو. چرا دیگه؟ خیلی خوب. بله خب خیلی خوب. بله به هر تقدیر، بله واعظی با سر انگشت اشارت میکرد، ابلهی بر سر انگشت نظارت میکرد. یعنی انگشت اشاره بود به یه جایی، میگو آقا اونجا رو نگاه کنید، آقا این ابلهی هم فقط به انگشت این بنده خدا نگاه میکرد، میگو آقا اونجا رو میگم، این باز به انگشت این نگاه میکرد. دقیق به طریقیت محضه مثل هم انگشته میمونه، خودش کاره ای نیست، این دارد ما رو به یه جایی میرسونه، ما باید به اون معدا توجه بکنیم. این هم همینطور، ما بگیم طریقیت محضه است، طریقیت محضه است، چیزی بیش از این نیست و به همین عنوان اخذ شده. این وثاقت راوی صرفاً و صرفاً اخذ شده است به عنوان معرف صرف، که معرف صرف وثوق غالب مضمون هست، دون ان یکون لوثاقت الراوی دخل به عنوانها، که این دخالاتی برای وثاقت راوی نباشد. فعل الاول و الثانی، حالت اول و دوم، حالت اول و دوم کدوم بود؟ اون که وثاقت الراوی بفرمایید که بله موضوعیت محض داشته باشد، تمام الموضوع باشد. ثانی هم اونجایی بود که جزء الموضوع باشد. خیلی خوب، در این دو حالت لا یکون الخبر و لا یکون الخبر المذکور حجتا، این خبر حجت نیست، برای اینکه از یه طرف راوی که مرد وثوق نبود، راوی که ثقه نبودش، و از اون سو وثاقت او هم یا تمام الموضوع بود یا جزء الموضوع بود برای حجیت خبر، که طبیعتا خب ما نمیتونیم پس دیگه بگیم حجیت خبر موضوعش تامه و لذا این حکم نمیاد. خود حجیت یه حکمه، آن موضوع میخواد، موضوعش باید باشد، اگر موضوع نبود حکمی هم به دنبال او نمیاد. رابطه موضوع با حکم مثل رابطه علت با معلول میماند، اگر علت نباشه معلول نمیاد، ولو اینکه علت علت مرکبه باشد و جزء العله هم مفقود باشه، یعنی علت ناقص هم باشه، بازم معلول نمیآید. اینجا هم چه حالتی دارد که یا بگیم که وثاقت راوی علت تام است برای حجیت یا علت ناقصه. به هر حال وقتی وثاقت راوی نبود، چه علت تامه باشد چه علت ناقصه باشد، حجیت که معلول است و حکم است، این به دنبال او نمیاد. مطلب واضحه. و علی الثالث، جایی که نه وثاقت راوی هیچ نقشی ندارد، هیچ نقشی ندارد، ما این خود خبر نقش، فقط این اشاره ایست، فقط انگشت اشاره ایست، فقط طریق محض است، در این حالت بگوییم که این خبر حجت و ما همین رو چی میتونیم قبول بکنیم و این رو اخذ بکنیم، چون به هر حال امارات ظنیه بر صدق این خبر وجود دارد، ولی اون که اون امارات ظنیه اطمینان هم ایجاد نکنه، ولی برخلاف خود اون امارات ظنیه بر صدق خبر که وجود دارد، خود خبرم که هستش، در مجموع مثلا ما بگیم که این خبر رو ما بپذیریم گرچه راوی ثقه نباشد. حالا الفنا جای بحث و گفتگو دارد دیگه، جاش اینجا نیست، سطوح بالاتر هستش. و علی هذه التقادیر تبتنی اثباتا و نفیا مسئله و انجبار الخبر ضعیف به عمل المشهور من قدماء العلماء. چون جلسه گذشته اشاره کردم دیگه نمیپردازم بهش، جلسه گذشته این رو گفتم که احیانا مثلا اونهایی که قائلن که شهرت جابر ضعف سند هست، یا اونهایی که نه جابر نمیدانند، یا در همون جابر دونستن کجاها جابر است کجاها جابر نیست، اینا همه میگه این بحثا اینجا مطرح میشه. و علی هذه التقادیر، بنابر همین اندازه گیری هایی که ما کردیم و همین مواردی که برشمردیم، تبتنی مبتنی می شود چه اثباتن و چه نفیان، چه مسئله مفتنی می شود؟ مسئله انجبار خبر ضعیف، این که خبر ضعیف جبران شود ضعفش به چه چیزی؟ به عمل المشهور من قدماء العلماء، این که مشهور از قدماء علماء اینها به او عمل کرده باشند. فإن عمل المشهور به یعتبر امارتن علی صحت النقل فقد یدخل فی نطاق الکلام السابق. فرمان که عمل مشهور بهی، این که مشهور بیان به اون خبر غیر ثقه، به اون خبر ضعیف عمل بکنن، این اعتبار می شود به عنوان یک امارهی. اماره اضافه کنید اقلائیه، اماره اقلائیهی، یا به عنوان یک اماره اقلائیهی اخذ میشه، به عنوان یک قرینه از قرائن اقلائیه در نظر گرفته می شود بر صحت نقل، این که این نقل صحیحه. فقط یدخل فی نطاق الکلام السابق، اونجایی که ما گفتیم که مثلا فرسون حجت است چون امارات ظنیه وجود دارد، در حقیقت اونجا بر اساس این دیدگاه بود، بر اساس این دیدگاه بود. بله تو اون مورد اول و ثانی چون وثاقت راوی تمام الموضوع حجیت بود یا جزء الموضوع حجیت بود، عمل مشهور نمیتونست جابر ضعف سند باشد. اما در مورد سوم، تو این شماره گذاری که اخیر گفتیم تو کتابتون انجام بدید، تو شماره سوم که وثاقت راوی معرف صرف برای وثوق بود، فقط طریقیت داشت، طریقیت محض داشت، اونجا از این امارات ما میتونیم استفاده بکنیم، یعنی از عمل مشهور به اون روایت میتونیم استفاده کنیم و میتونیم بگیم که ضعف جبران میشه. یک سوال، این که میگیم عمل مشهور به روایت یعنی چی؟ فتوا دادن. عمل یعنی فتوا. چه عملی انجام دادن؟ فتوا دادن، عمل خاصی نبوده، فتوا دادن. بله فتوا دادن مشهور طبق این روایت. خیلی نه اقلایی، این اماره اقلاییست دیگه، به هر حال در بین اقلا هم همینطوره. وقتی اهل فنی که قوی ترین ها هستن دارن یه مطلبی بهش اهمیت میدن، سائل رو اهمیت میدن، این معموله، این رایجه بین اقلای عالم، چه این بنایی وجود دارد. اهل فن اصلی یا اهل فن اساسی که همه براشون احترام قائلن توی رشته‌ای، توی مسیری، وقتی اونا به یه مسئله اهمیت بدند، طبیعتا سایر هم میگه خب واحد این خبری هست دیگه، بی توجه ازش عبور نمی کنن، خصوصا که اهل فنی که حالا ما با اون ویژگی‌هایی که براشون ذکر میکنیم که اینا درجه علمیشون چقدر بالا هست، درجه تقواییشون چقدر بالا هست، دقتشون چقدر زیاد هست، زمانشون به زمان معصومین چقدر نزدیک هست، چقدر قرائن حالیه و به مقامیه در اختیار اونها بوده به ما نرسیده، حتی قرائن مقالیه لعله بوده به دست ما نرسیده، اینا همه در اختیار اونها بوده است، و لذا وقتی عمل کرده باشن به خبری، ما نمیتونیم به این راحتی از کنار عمل اونها عبور بکنیم و اون رو نادیده بگیریم و بی توجه بهش باشیم. این جهت خیلی مهم است و این رو ما یکی از جهات برتری مکتب قم بر مکتب نجف میدانیم که مکتب قم این ویژگی درش وجود دارد. خدا رحمت کند استاد معظم ما مرحوم آیت‌الله تبریزی مرز جواد، خب ایشون نجفی بود دیگه، این راز مکتب اول درس خارج، خب ایشون شاگرد مرحوم آیت‌الله بروجردی بود، بعدم دیگه رفت نجف و دیگه منتها دیگه ذوب در آقای خویی شد دیگه، درس خارج ایشون خب مثلا آقای خویی بود دیگه. عرض کنم که بر تبریز ایشون با همون بیان لطیف و با همون لهجه آذری زیبا و خیلی دلچسبی که داشت، حالا ما چون محروم بودیم که از این لهجه رو بلد باشیم و سخن بگیم، برای ایشون ما صحبت می‌کرد خیلی لذت بود. بگذارید بر تقدیر، ایشون میگفتش که خب آقا جان، ما به جایی که بخوایم اینقدر وقت بذاریم رو کلمات علما و فقها و اینها، می‌ریم رو خود ادله کار می‌کنیم، رو خود روایت کار می‌کنیم، این که خیلی بهتر است که فلان. خب بیان خوبی سربت ها، ما بیان ایشون رو قبول داریم، ما باید رو خود روایت خیلی کار کنیم، اما به عنوان شاگرد در محضر استاد عرض می‌کنیم که علما تا علما داریم، یه فقهایی هستن، یه علمایی هستن، همون قدما که نام بردیم، اینا ارزش دارد کار کردن رو عباراتشون. من نمیگم شما برو هر یغنه علی بقالی مثلا یه جایی حرف بزنید، شما برو حرفش رو مطالعه کن، بحث کن، نه دقت میکنین، اما یه عده بزرگان اینا نمیشه به این راحتی عبور کرد، نمیشود به این آسانی گذشت، حتی از علمای بزرگ هم باشد، اما در دوره نزدیک به دوران ما باشد. خب شما میگی من نمیخوام رو عباراتشون وقت بذارم، من خیلی شما رو شماتت نمیکنم، گرچه همونم جا دارد انسان نگاه بکنه اگه فرصت داره، چون لعله او آدم با ذهن خودش استدلالی رسیده که من نرسیده باشم، چه اشکال داره از بیان او استفاده کنم؟ حجاب معاصرت نباید مانع از بهره برداری از معاصرین هم بشود. اما حالا خیلی خوب، لقال ان یقول که من وقتم محدوده و با این زیغ وقتی که نمیرسم حرف همه رو ببینم، حق میدم به شما سلمنا. اگرم این طور باشد لااقل کلمات قدما رو ما ببینیم و روش کار بکنیم. اصلا فتواهای اینا عموما از قبیل روایات و احادیث بوده، اصلا متن روایت بوده. متن شما النهایه فرض کنید که بله النهایه شیخ طوسی رو مثلا ببینید، کتابهای دیگر رو ببینید، اینا اصلا متن فتواشون ها متن روایات بوده. نمی گفتن روایت، اما در حقیقت این طور بوده، از روایات تلقی کرده بودن حتی عبارت رو و متن رو. حالا تو بعدن دیگه حالا البته فقه تفریعی بعد از اون درست شد که دیگه از این حالت خارج شد، اما اوائل که فقه روایی بود متنشون هم همین متن خود روایات بود و فهم اونها و درک اونها و برداشت اونها چیز ساده‌ای نیست به اون بیانات که قبلا گذروندیم. فلذا در مجموع حالا بنده این توفیق داشتم هم از اساتید نجفی استفاده کردم، هم قمی، هم مکتب نجفی، هم مکتب قمی استفاده کردم، ولی در مجموع به نظرم میاد که مکتب قم این فضل و فضیلت رو داره. گرچه حالا خود بنده سعی کردم که مجمع العنوانه این باشم، یعنی تو بحث‌های خودمون هم اصول جایگاه خیلی رفیعی دارد، بنده تو مباحثایی که دارم، تو بحث‌های خارجی که دارم به اصول خیلی اهمیت میدم، بهش میپردازم، اما در عین حال سعی میکنم که به سخن قدما و روح کار کردن روی نصوص و متون روایی و چیزهای از این قبیل هم اهمیت ویژه بدم. در مجموع جمع بکنیم بین دو نکات مثبت هر دو مکتب، گمان میکنم این روش مناسب تری است که ما نکات مثبت هر دو مکتب رو بگیریم و ازشون استفاده کنیم. بگذاریم این داخل پرانتز. و اما به حال بذارید که بحث بسته کنم، شما میخواد پرانتز اشکال کنید. آها بله خواهش کنم، آدم به بحثه، خیلی خوب، بله خواهش کنم. برای شخص آخه ببین، آخه اطمینان دقت میکنید چه عرض میکنم، این دیگه ما ببینیم که برای شخص شما ایجاد میشود یا نمیشود. برای شخص شما ایجاد میشه نمیشه، چون اگر گفتیم نوعی هست یعنی ممکنه برای شخص جناب عالی ایجاد نشه، وقت شما میگی خیلی خوب برای شخص من که اطمینان ایجاد نشده، حجیت نوعیم که نداره، خب من چرا باید به این خبر عمل کنم؟ چرا باید به این اماره عمل کنم؟ چرا باید به توجه بکنم؟ اما وقتی گفتیم اطمینان شخصی میگیم آقا درست حجیت نداره، اما شخص شما رو که قانع کرده که میگی آره انصافا دلم آرامش بده کرده، دلم آرامش بده کرده، میگیم خیلی خوب لااقل برای شخص جناب عالی به عنوان مجتهد این حجیتش دارد، دیگه شخصی میشه، دیگه آدم به آدم باید حساب کنیم. اون جایی که ما یک دلیلی بر حجیت عام داشته باشیم، همون ظنون نوعی، اطمینانات نوعی، اگه نوعی باشد برامون کافیه، ولی اینکه برای شخص من بفرمایید که ظنی هم ایجاد نکند مهم نیست، حجیت میاد میگیرتش ها. اما اینجا که نداریم اون دلیل حجیت و لذا دائر مدار یه امر شخصی میشد اطمینان شخصی. خیلی خوب، اون همین بحثه، بله همینه، بله همین بحث مطرح هست. بله و اما به لحاظ ثانی فیعتبر فی الحجیه امران. برگردیم به اول بحث. اول بحث تحدید دائرة الحجیه ایشون فرمودند و بعد افتراض ثبوت الحجیه یقع الکلام فی تحدید دائرتها و تحدید دائره تارتا به لحاظ صفات الراوی و اخرى به لحاظ المروی. خب صفات راوی شو تا حالا بحث کردیم، همین بحث وساقت را راوی بود که باشد یا نباشد حجیت تکلیفش چی میشه. اما بریم سراغ خود مروی. لحاظ مروی یعنی لحاظ صفات مروی. مروی یعنی اون خبری که نقل شده است، یعنی اون چیزی که روایت شده است. ها مروی یعنی اون چیزی که روایت شده است. ما ببینیم مروی چه ویژگی دارد، خب چه صفاتی دارد، چه صفاتی در اون معتبر است که ما اون رو حجت بدانیم. عدل به بیان دیگر ادله حجیت چه جور روایتی رو به لحاظ مروی، منظورم هستا چه جور روایاتی رو تحت پوشش قرار میدن، میگن بله این رو هم من حجت قرار میدم، چیز شبیه همین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن از این قبیل میمونه، دقت میکنه میگه اینم من بیمش کردم، اینم بیمه، اینم با من گارانتی، اینم با من ضمانت، اینم با من، دقت میکنیم ببینیم این تا کجا رو شامل میشه. اولین مطلب که خیلی هم مهمه این که این اخبار عن حسن باشد نه اخبار عن حدسن. اخبار عن حسن یعنی بگه سمعتو، ها بگه رأیتو، با این اذن خودم، با این عین خودم سمعتو و رأیتو. تا چی عرض کنم این مطلب روشن باشد که طرف تو ماجرای فتنه نابینا بود باش مصاحبه میکرد، که حتی برای ما نقل کردن، من خودم که ندیدم، منتها اعتماد میکنیم بر راوی دیگه، الاخته تا الراوی. شما دیدید؟ بله. نه احسن تو میگفتش که بی بی سی بوده، کجا بوده مصاحبه
کار میکرد، آر پی جی زد نشسته بودن میخواستن مردمو بزنن.
آها، بعد نابینام بود طرف.
بعد میگه شما که گفتید نابینا، میگم آقا چشم دلم رویت کرد.
احسن تو، بله. طرف خودش میگه نابینام، بعد میگه که تا چشم کار میکرده، یعنی دروغ هم نه، تا چشم نابینا، تا چشم نابینا کار میکرده آر پی جی نشسته بوده. و حیث این که چشم نابینا کار نمیکنه، سلب به سلب موضوع میشه. سلب انتفاع موضوع بنده شخص عالمی هم بوده. هر وقت که منطق خونده بوده، فلسفه خونده بوده، دروغ هم نگفته. و تا چشم نابینا کار میکرد اینطور بود. و حیث این که چشم نابینا کار نمیکند، سلب انتفاع موضوع میشه، پس اینطور نبوده است. این مطلب خیلی مطلب بی ربطی نبود. خیلی خوب. بگه رأیت و دیدم. چشمم داشته باشه البته. سمعت و شنیدم. این عن اخبار عن حسن باشد. نه عن حسن. حدس اینجا یعنی چی؟ یعنی همین رأی و نظر، تا بیاد اجتهاد رو هم شامل میشه. اخباری که میکند، خبری که میدهد اجتهادی نباشد، برداشت خودش نباشد. بگه امام اینطور فرمودن، رب حامل فقه الى من هو افقه من. ممکنه خود او اصلا برداشت از کلام امام خیلی روشن احیانا نباشه، اگر شخص عامی باشد، اگر شخص عامی به خصوص باشد، شاید برداشتش خیلی دقیق نباشه، منتقل کند به شخص دیگری، او نگاه بکند و او بهتر متوجه بشه نکته رو. این و کم له من نظیر، که حالا شخصی باشد که به لحاظ علمی پایین باشه یا عامی باشه، جمله مهمی رو شنیده، منتقل میکند در حد یک پیک، در حد یک نامرسان، و اون شخص بعدی اون نکته اصلی رو بفهمند. بر تقدیر بگد شنیدم، بگد دیدم. این نکته اول که مهم هست. نکته دوم، این هست که آقا این خبری که نقل کردند تعارض با دلیل قطعی و صدوری مثل قرآن کریم نداشته باشه. اگر قرآن که قطعی و صدور است در حرف میزند، این روایتی که ظنی و صدور است در حرف دیگری میزند، و روایت متنش، مضمونش، محتواش و مفادش مخالف قرآن کریم هست، ما نمیتونیم اون رو بپذیریم. ما اساسا روایاتی داریم، روایات حجتی داریم، روایات قابل قبول داریم. خود اون روایات، اهل بیت علیهم السلام در اون روایات که نقل شده ازشون تصریح فرمودن که اگر خبری مخالف قرآن بود، این رو کنار بگذارید، بهش عمل نکنید. مخالفت با قرآن یکی از اموری است که خبر رو از دایره حجیت خارج میکنه و از حجیت ساقط میکنه. پس این هم یک نکته ای که اینجا مطرح هستش. خیلی خوب. میفرمان که و اما به لحاظ ثانی، که میخوایم صفات مروی رو لحاظ بکنیم. فیعتبر فی الحجیه امران، دو امر در حجیت معتبر است. احدهما، یکی از اون دو امر، محضر مبارکتون، که ایکون الخبر حسیان لا حدسیا، خبر عن حسن باشد، اخبار عن حسن باشد، لا عن حدسن. والآخر الا یکون مخالفا لدلیل قطعی صدور من، بله، لدلیل قطعی صدور من الشارع. این که مخالف دلیل قطعی صدور از جانب شارع نباشد. رفقا عنایت بفرمایید، شما خب حلقه اولا رو که با نگاه مثبت و با حمله بر صحت انشالله خوب خوندید، بگذاریم بعد تقدیر، در اونجا بحث تعارض رو دیدید. در این کتاب هم انشالله میبینید تعارض رو تقسیم فرمودن به تعارض مستقر و غیر مستقر. تعارض غیر مستقر مهم نیستا، تعارض غیر مستقر مجرای قواعد جمع عرفیه، یا تخصیص است یا تقیید است یا حکومت است، مشکل رو حل میکنیم، کنار میایم. روایتی است چیزی میگد، آیه است چیزی میگد، یکی از قبیل عامه، یکی از قبیل خاصه، یکی از قبیل تلقه، یکی از قبیل مقیده، و هم کنار میاد، تمام میشه، پیکاش مشکل حل میشه، جمع عرفی میکنیم، نقد میکنیم، اون مسئله نیست. این مخالفتی که ما اینجا میگیم از قبیل تعارض مستقره، که منجر به تساقط میشه. اگر مثلا در دو تا روایت مثلا باشه، منجر به تساقط میشه، اینا باید کنار برن، مثلا چیزی از این قبیل رخ میده. تعارض مستقر ممکن نیست رخ بدهد، و اگر تعارض مستقر رخ بدهد میان یک روایتی و قرآن کریم، ما طبیعتا روایت بذاریم کنار، آیه رو بچسبیم. خیلی خوب. ول آخر الله یکون مخالفا لدلیل قطعی صدور من الشارع کالکتاب الکریم. اما الاول که اخبار عن حسن باشد نه عن حسن، اما الاول فلعدم شمول ادله الحجیه للاخبار الحدسیه. ادله حجیه چه آیه نبع باشد، چه بفرمایید که تواتری که مطرح شد باشد، چه سیره باشد، هر چی میخواد باشد، اینها اخبار حدسی رو عرض کردم مثل اون رأی و نظر و فتوا و اینها رو اجتهادات رو اینها رو در بر نمیگیره. و اما ثانی اون که دومی معتبره، یعنی مخالف دلیل قطعی و صدور مثل قرآن نباید باشد، فلما دل من الروایات على عدم حجیت الخبر المخالف للكتاب الكريم، به خاطر اون روایاتی است که دلالت میکنن بر عدم حجیت خبری که این مخالف قرآن باشد و در مقابل قرآن بخواد بیستد. فانه این دست از روایات یقید ادله حجیت الخبر به غیر صورت المخالفه للكتاب الكريم. اگر شما بگید ادله حجیت خبر اینا تلق هستند یا به قول مشهور اطلاق دارند، اگرم این طور باشد، ادله ای که میگوین خبر مخالف قرآن حجیت ندارد، اون تلق بودن و مطلق بودن ادله حجیت خبر به شکل مطلق رو تقیید میزنن و مقید میسازن. او ما کان به مثابت من الادله الشرعیه القطعیه صدورا و سندا. حالا یا مخالف کتاب کریم باشد، خب عرض نظرتون که، یا مخالف باشد با اون چیزی که به مثابتهی، یعنی به مثابه قرآن، مثابه هایش میخورد به قرآن، به کتاب کریم میخورد، یا مخالف اون چیزی باشد که مثابه قرآن هست، من الادله الشرعیه القطعیه صدورا و سندا، از اون ادله شرعیه ای که صدورا و سندا، هم به لحاظ صدوری و بله و سندی، بله هم ندارد دیگه عطف دیگه، صدورا و سندا به لحاظ صدور و سند این قطعی هست، ما نمیتونیم کنار بذاریم. مثل چی؟ مثل کل خبر المتواتر. این طرف فرض فرمود ما یه خبر واحدی رو داریم، اونور خبر متواتری داریم، در تعارض مستقر پیدا بکنن، خبر واحد نمیتواند در مقابل خبر متواتر تاب بیاره و تحمل بکنه. قاعده تسامح فی ادله السنن. خوب توجه بفرمایید، ما یه دسته از روایات داریم معروفن به روایات منبلغ. روایات منبلغ، من یکی از این روایاتشو بخوانم اول از دستون بیاد. یکی از اینها که صحیح هم هست، صحیحه صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام، صفوان از امام صادق نقل کرده، قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر. کسی که چیزی از ثواب به او برسد، بهش بگن آقا فلان مقدار ثواب گیرت میاد، بابت چی؟ علا شیء من الخیر، بابت اینکه فلان کار خیر رو انجام بدهی، مثلا بری زیارت امام حسین علیه السلام، بری فلان کار دیگر انجام بدی، چیز دیگه از این قبیل. فعمل بهی، به اون روایت و اون دلیلی که بهش رسیده، به اون خبری که بهش رسیده و گفته اینقدر ثواب بهت داده میشه اگر فلان کار خیر رو بکنی، عمل بهی، به او عمل بکند، کان له اجر ذلک، همون اجر رو دارد. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، خیلی حرفه، اگر چه پیغمبر خدا لم یقله، حتی پیامبر اینو نفرموده است، پیغمبر نفرموده بوده واقعا، خبر دروغ بوده، لکن آمدن به شما خبر دادن که پیامبر خدا فرموده فلان کارو کنید ثواب داره، شما انقیادن به خاطر تسلیم در مقابل امر رسول الله، به خاطر به دست قرآن ثواب، به هر چیزی، شما باید سلامت نفسی، باید انقیادی، باید تقوایی، باید ورعی، با اینکه توجه داری که همه اوامر الهی رو انجام بدی، حتی مستحبات اینا رو انجام بدی، شما انجام دادی، روایت میگد اجر دارد، کان له اجر و ذلک، اجر رو بهش میدن حتی اگر پیغمبر این نگفته باشد. فقط تذکر بدم شبهه نشه، متن روایت رو ببینید، من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر. کاره باید کار خیر باشد، نه که روایت باشد که مثلا میگن که بله مثلا یه کار که خیر توش نیست، او نه، کاری که خیره، یعنی خیر بودنش خیلی محل اشکال نیست، اما فلان مقدار ثوابم دارد، به کل خطوتن مثلا هر گامی برداری مثلا یک میلیارد حج عمره مثلا به شما میگن مثلا فرض اینم داره دقت میکنید چه عرض میکنم خیلی خوب شادم داشته باشه نداشته باشه ما که بخیل نیستیم لکن منظور حالا بر فرض اگه خبر ضعیف قیامت همچین حرفی زد طبیعتا شما عمل کردی روایت میگه اون ثواب شما میدن ولی اینکه اصلا پیغمبر چنین حرفی هم نزده باشد خیلی این یه مطلبی که اینجا روایتی که آمده است و به فهم کسی که از روی اطاعت و انقیاد عمل بکنه این اجر و ثواب رو بهش میدهند. خب این یه مطلب. یه صحیحه دیگه هم بخونم بله اینم صحیح است. صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع اون روایت قبلی که خوندیم وسائل شیعه جلد 1 صفحه 59 باب 18 من ابواب مقدمت العبادات حدیث اول تو همون جلد اول الوسائل شیعه آمده است. این روایت دوم که الان داریم میخونیم صحیح دوم که میخونیم باز همون وسائل جلد 1 هستش صفحه 60 باب 18 باز از ابواب مقدمه عبادات حدیث ششم. بله صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال باز از امام صادقه من سمع شیئا من الثواب على شیء دیگه حالا اینجا خیر توش نیست دیگه منتها خب طبیعتا به تناسب حکم موضوع واضح است که بازم خیر باید بشه دیگه على شیء فصنعه صنعه اون کار رو انجام بده انجامش بده کان له براش هست ها براش هستش شیئا من الثواب اون ثواب براش هستش و الا لم یکن على ما بلغه حتی اگر مطلب اونطوری نباشد که به او گفتند. مرحوم کربلای کاظم که ساروقی که حافظ کل قرآن شد در امامزاده و اینها ایشون شنیده بوده که زکات یعنی 10/1 عشر 1/10 ها شنیده بوده که زکات یعنی 10/1 برداشتش این بوده که یعنی وقتی مالی به دست آوردی مثلا کشاورزی کردی فلان از این حرفا یک سهم برای خودت برمیداری 9 سهم رو میدی برای زکات به فقرا باید بدی. اینطور برداشت کرده بوده مثل که واسه شما خمس بخواید بدید بگید خب 1/5 برای خودم 4/5 باید خمس بدم و یه عمری اینطور زکات داده بوده یه عمری بنده خدا کشاورزی کرده زحمت کشیده بوده و زکاتش رو این شکلی داده بوده به این شکل. اینا یه حرفیست دیگه خب او هم باید به اون شکل قناعت بشه خب به من نمیشه خب چرا بشه اگر بشه باید تعجب کرد اگر به من عنایت بشه شما بگید آقا در عدالت خدا هم بالاخره محل شک واقع شد چطور به این آقا عنایت شد او آدم باید بهش عنایت بشه با اون صفا با اون خلوص با اون انقیادی که در برابر اوامر الهی دارد. خیلی خوب ما بگیم این صحیح هم دلالت میکنه برای اینکه اگر کسی بهش رسید که فلان عمل ثواب داره مستحبه و او رو انجام داد عامل اون اجر و ثواب رو دارد اگرچه این اون اجر و ثواب واقعی هم چی نداشته باشد. حالا دو تا صحیح خوندیم این روایت دیگه هم بخونیم که حالا صحیح نیست. بله روایتی است که از صدوق نقل شده عرض مثلتون که از محمد بن یعقوب اونم با طرق خودش از ائمه علیه الصلاه و السلام ان من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل الیه. اینم همون مضمونه فرق چی نمی‌کنه. این روایات رو اصطلاحاً بهش میگن روایات من بلغ. من بلغ هم که من بلغه شیء من الثواب دیگه اصطلاحاً بهش میگن روایات من بلغ. خب تو این روایات اصلا تصریح دارد که اگر خبر دروغه خبر دروغ بوده در این حال شما این کار رو انجام دادی ثواب بردی یعنی مفادش انجام میشه ها. مثل اینکه به شما بیان خبر بدن حالا برای تقریب به ذهن میگم اصلا قیاسش مع الفارقه ولی برای تقریب به ذهن میخوام به شما بگم مثل که به شما خبر بدن که آقا فلانی اومده الان توی کلاس بغل نشسته توی سالن نشسته منتظر شماست بعد واقعا هم نیومده باشه اصلا خبر دروغ باشه خبر دروغی باشه لکن شما حرکت کنیم بری به سمت اون اتاق به سمت اون سالن و به خواست خدا به شکل معجزه آسا واقعا اون آدم بیاد تو اون سالن حضور پیدا کنه تو همون لحظه خب یعنی اون مفاد خبر به شکل معجزه آسایی رخ بده اینجا هم یه همچین چیزی انجام بشود خبره اصلا دروغ بوده ها لکن خدا راستش کرده راستش کرده. حالا من دارم پیازداغش رو زیاد میکنم، بعدن باید بحث بکنیم که این اصلا معناش چیه این اخبار من بلغ، یعنی واقعا همون عمل داره ثواب میشه یا یک ثواب دیگه خود از کیسه خودش میده، ربطی به اون کار اصلا ندارد، به خاطر انقیاد شما یه ثواب میده یا ارشادیه یا مولویه. اینا رو بحثش بکنیم. الان من فعلا دارم طرح بحث میکنم، نمیدارم که دیگه این جلسه فکر نمیکنم که برسیم اینو تطبیق بکنیم، فقط سر بحثمون باشد تا بعد ان شاء الله جلسه بعد بخوایم تطبیق بکنیم. خیلی خوب، پس اینها به ما رسیده. خب اگر اینطور بشه پس ما تکلیفمون چی میشه با این همه بحثی که در مورد حجیت خبر و خبر ثقه و اینا خوندیم؟ اینجا اصلا خبر ثقه که نیست که، هیچ اصلا خبر دروغه، یعنی اصلا دروغ بوداشن میگفتن، دروغگویی بوده در کار، هیچ قابل اعتمادم نبوده. مثلا در عین حال آمده از اینجا مطرح شده، بعضی گفتن خب لعل بگوییم که خبر ثقه، فقط خبر ثقه حجت است، این در باب احکام الزامیه، اما در باب مستحبات، حالا فرض کنیم مکروهات هم بهش اضافه بکنیم، در باب امور غیر الزامی نه، ما دائر مدار وثاقت راوی نیستیم. اخذت وثاقت راوی مناطا للحجیه، میگیم نخیر نخیر، در مستحبات این ما اخذت لم یأخذ لم تأخذ، این اخذی نشده است و اخذ نکرده از شارع مقدس این رو در اونجا، و این مربوط است به اوامر الزامیه. در اوامر غیر الزامیه و نواهی غیر الزامیه ما چنین چیزی نداریم. حالا حقیقت مطلب چیست، جزئیاتش چیست، انشاءالله بماند جلسه آینده، ولی اگر خودتونی مطالعه بفرمایید بد نیست. فقط برای اینکه بخوام ارجاعتون بدم به مطالعه، اینو تو اینترنت هم سرچ کنید براتون میاد، مقالات براتون میاد، هست همه جا هست. بس قاعده تسامح در ادله سنن، تسامح که میدونید یعنی مسامحه کردن، قاعده تسامح در ادله سنن، اینو پیگیری بکنید، مطالعه بکنید، ان شاء الله برای جلسه آینده با یک آمادگی بیشتری بتوانید حضور پیدا کنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آمین.